بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال وزارة الله بنعرض السؤال جزء بعد هاي المرحة فريق جبت إعلان بحث قدم الذي جواب منها عرض نحن أنا قسم إجبالا عرض كنن في كنين سؤالاتي ها يكي در واقع در معنی فطری بودن و جستجوی از خدا این در سوال کردن بعد نسیدی از کتابی به نام خدا از دیرگاه قرآن که این دونه بلکی هست بلکی هست بله از این چیز نقل کردن به بسر انسانه ها در حدیده های طبیعی را که میدیدن در جستجوی علت آنها بودن و بعد باز هر علتی را که به دست می آوردن به همون دوره خود باز به دنبال علت دیگری برسیدن و همین بالاخره بشر را رسانده است به این جهت که از این سلسله علتها باید در یک جایی منتهی بشود چون اگر به هر یکی از اینها هر پدیده خود معلول پدیده دیگر باشد چون پدیده دیگر باز مانند خود این هست پس بین این و این در نهایت امر به اصطلاح همون فکر ارتکازی امتناع تسلسل پس در نهایت امر فکرتون به اینجا منتهی شده است که باید یک نقطه مرکزی وجود داشته باشد چون علت العله باشد و همه علت ها از اونجا پیدا شده باشد از اونجا نقل کردم بعد نوشتن که پس بنابراین در اینجا دیدیم که پدیده های خارجی انسان ها را به جستجوی نقطه اولیه سوق دادن اگر این که جستجوی خدا و به قول شما در جلد 54 فلسفه بحث از خدا فکری پس دخالت پدیده های خارجی را در سوق دادن انسان به بحث از خدا چگونه پیگیری کنیم به عبارت دیگر آیا ما خود احساس نمی کنیم که پدیده های خارجی انسان را به بحث از خدا متوجه می نماید و نه عاملی در وجود انسان خیال میکنم که اگر همون اصول فقه را به دقت مطالعه کرده باشید اون کسی که این سؤال بکرده از دقت مطالعه کرده باشد جواب این سؤال در اونجا هست در همونجا اونجوری که الان اجلا یادم هست یک بیان که در اونجا کردیم از راه علیت عامه یعنی این که بشر در جستجوی خدا برآمده است به علت همین بوده است که این اصل علیت بر روح حاکم بوده یعنی در جستجوی علتها بوده است همین جستجوی از علتها او را به علت العلل رسنده این این مطلب است که عامل در وجود انسان است یعنی و اگر در انسان این انگیزه نبود که علتها را ترک به سرچشمه علتها برسد از حدیده های خیر سنیدی همینجور بی تفاوت استمار اونها می گذرد از حدیده خارجی رو سنیدی نه اونی که او را وادار می کند در جستجوی علت اون ضررت چیست؟ هدف این است. اون پدیده خارجی که خودش ارزنی دارد در انسان، در حیوان هم ارزنی دارد خودش. یعنی اونچه که انسان میبیند حیوان هم میبیند، ولی اون چیزی که بعد از دیدن این پدیده های خارجی انسان را وادار می کند که در جستجوی علت ها بر بیاید چیست؟ اینه که چنین حسی در انسان هست که هر پدیده نیازمند به علت است و قهران خودون علت هم اگر مانند این پدیده خود یک پدیده ای باشد و نیازمند به علت، این چه سربای بشر پیدا می شود که آیا همه علت ها یک پرسش ندار؟ یعنی پرسش اون علتی باشد که خود پدیده نباشد و همین کسی بودن از این کنون از نظر است، بلکه تعیید می کند این مطلب را. حالا تفسیر تو به شما بعد بر سوال دوم راجع به علائم فکری بودن. دیروز هم عرض کردیم که این یه بحثی که ما در آینده داریم که علائم فکری بودن یک چیز، یک خصلت چیز، ما از کجا بفهمیم که فلان صفت، فلان خصلت در بشر فطری بشر است یا نه معلوم یک سلسله عوامل خارجی، عوامل اجتماعی، عوامل فردی. این گفتیم بحثی که ما در آینده داریم. حالا از این بگیم، میگیم دنبال بکنم، میگیم جور گفتیم که انسان اون چیزی که دیگه درش مسلم است و جایی هیچ هست و بحثی درش نیست این است، این انسان موجودی که آن ما داریم، همین انسان ها با همه ملت دیگری که ما میشناسیم این تفاوت ها را دارد. نمیخوایم نفی سایر تفاوت ها را کرده باشیم، این چه کار را دارد؟ یکی این که موجودی که درک میکند جهان خدا و به عبارت دیگر میاندیشد درباره جهان خارج، به تعبیر دیگر موجودی که فکر میکند. به تعبیر امروزی یک موجودی که آگاه هم از خود آگاه است و هم از جهان آگاه است. انسان به حکم این خصلت خودش یک سلسله دریافتها از جهان خارجی دارد. ما از اونها تعبیر به ادراک میکنیم. ادراک و چه کلمه خوبی هم انتخاب شده بوده است از قبیل، چون ادراک یعنی دریافتن و رسیدن. در زبان عربی این را خلاصتا روی همه ریشه لغوی این کلمه تکیه کردن. اگر کسی در جستجوی چیزی باشد و به او برسد میگن ادراک داری. مثلا اگر انسان یه انسانی رو تعقیب بکنن، او قرار میکنه این به دنبالش میبیاد، یه وقت به او میرسد، یه وقت به او نمیرسد. اگر به او برسد میگن ادراک داری. این دریافت انسان جهان خارج را نوعی اتصال ارتباط میان انسان به جهان خارج، روی انسان تا وقتی که جاهل است میان او جهان یک پرده ای، یک مانعی. همینقدر که عالم میشود به جهان، به جهان میرسد، نوعی رسیدن. و الله راضی این بدون شرط در این جهت نه جمادات، نه نباتات، نه حیوانات و انسان شریک نیستند. حیوانات یک نوع آگاهی مدهنی از جهان خارج دارند، ولی اون آگاهی قدر مسلم این است که در سطح آگاهی انسان نیست. لااقل اونها فکر نمی کنند، چون فکر کردن یعنی انسان، یعنی یک موجود با سرمایه های دریافتی که دارد به یک سرمایه جدید دست بیابد. یعنی از اون چی که میداند چیزی میداند پس کند. شما وقتی که میتونید به فکر کردن درباره یک موضوعی، وقتی یه مشکلی مثلا در امر مدرسه دارید، بعد میتونید فکر میکنید، بعد راه حلی کشف میکنید. فکر کردن چیه؟ روش عملی. عملی این است که روی معلوماتی که دارید میاندیشید، بعد با نوعی برقرار کردن رابطه میان معلوماتی که دارید به یک مجهولی را تبدیل به معنی کنید، یعنی یک راه حل جدید کشف کنید. یعنی درست مثل حالت توالد و تناسل در عالم ماده و در عالم جسم که دو موجود مذکر و مؤنث و یک دیگر ازدواج میکنند و از ازدواج اونها مولود جدیدی به وجود میاد، انسان در وقتی که فکر میکند از اون سرمایه ها را با هم دیگر جستجور می کند، از جستجور کردن با اونها خود برقرار می کند، ارتباطی برقرار می کند که تو جدید برست بوده می شود راه حل بده. حیوان اینها را ندارد. حیوان فقط جست می کند، همین مشاهده قطعی، یعنی رنگ ها را مثلا که ما می بینیم اونا می بینند، حرارتی که ما احساس می کنیم اونا می احساس می کنند. از این بیشتر نیست، ولی فکر کردن از مختصات مسئله دوم در مورد امتحاد انسان از غیر انسان، یک سلسله گرایشه های خاصی در انسان، این گرایشه ها را از یک طرف می توان آنها را گرایشه های مقدس نامید، و از طرف دیگر می توان اونها را گرایشه هایی نه در اساس خود محوری، یعنی انسان یک سلسله گرایشه ها دارد که این گرایشه ها از خود محوری دون است. خود محوری یعنی که یعنی گرایشه هایی که در نهایت امر خود فردی باشد. خود این در حیوان هم هست، در انسان عادی هم هست. حیوان هم گرایش به تغذیه دارد، ولی این گرایش به تغذیه گرایش به سوی خود هست، یعنی گرایش دارد به جذب غذا برای خود. انسان هم البته به گرایشه های خود محور، انسان در این اینکه انسان است حیوان است، بلکه اول حیوان است بعد انسان، این گرایش ها در انسان است. حالا مسئله این است، انسان یک سلسله گرایشه های دیگری دارد، این گرایشه ها اولا بر اساس خود محوری آنیان، انسان در وجدان خدای این گرایشه ها یک نوع قداست قائل است، یعنی ها را در یک سطح عالی برای اینها یک برتری و سطح عالی قائل است و هر اونی و هر روزنی که از این گرایش ها برخوردار باشد این به انسان متعار تلقی می کند. در حیوان گرایش های حیوان یا خودمهوری محض است، این گرایش به روی خواب و خوراک هم دارید و یا غیرمهوری اگر هست در حدود بقای نوع است، یعنی در حدود توالد و تناسل، اون هم در حدود غریزه است. باید نمیرسیم به تعریف غریزه داره دیگر، یعنی در حدود عمل تصویری از ناحیه طبیعت، نه در حدود یک عمل آگاهانه و آزادانه و انتخاب شده. خیلی محسوس و مشاهده حیوان مثلا حال کنیم، مثلا هفت رو ما در نظر میگیریم، این بطر که متولد میشود هرچی هم که نزدیکتر به تولد میشود یا گرایش شدیدی به این بچه دارد که خدا میدوند. وقتی که این بچه چون عصر سوار میشید حیوان نمیخواد از این طرف بره، این نگران بچه شهر رو که بعد میگردن از این طرف دو قدم رو اتنیه بکنی میدو و دنباره تا تدریجا این بچه بزرگ میشه. هر اندازه این بچه میشود از گرایش این حیوان خواسته میشه، بلی به صورت یک جوان در میاد این بچه خودش مثلا یه عصر پنج ساله شد ساله اون یک عصر دو ساله عصر دو ساله تو عصر جوان دیگه. من میدونم عصبه ها و مرده های زمان فردوسی چیور بوده است که گفته است سه پنج سال عصر و سه ده ساله مرد، حالا که مرده های سه ده ساله سیرن عصبه های سه پنج ساله که اصلا وجود ندارن درستی توجه کرد. حالا به هر حال برای اصلی که مثلا 6 سال شده 7 سال شده بود خوره مثلا 2 سال داشته باشه، باید وقتی به جوانش میگن میکنه لذت داره تو گره شدگی از دول لغت دیست میگنه حال برای چی؟ برای اینکه این غریبه فقط در حد حمایت اینجوری، این فقط برای این بوده که نسل ادامه پیدا کنه، دیگه بیشتر چی نبوده. حالا که اون به پای خودی که افتاده شدن مثل مادر اصلا با یک دیوانه بیش فرق نمی کنند. حیواناتی هم که اجتماعی زندگی می کنند باز عملشان عمل انتخابی بلکه عمل انتخابی، یعنی از ناحیه طبیعت برای این کار انتخاب شده هم. و یک نوع حالت جبری به صورت مهری، یعنی به صورت لایق لفت امکان تخلق نیست کاری که انجام میدهد. لمقدی به حیوان اجتماعی یا بعضی از نوچه ها موریانه ها حیوان های اجتماعی هستند، بسیاری از همین مثل آهوها مثلا تا یه حد زیادی حیوان های اجتماعی هستند، ولی اینها همین عمل یک نوع عمل غریزی و نیزی عمل خود به خودی و نیمه آگاهانه و نه انتخابی، بلکه از اول از ناحیه طبیعت تعیین شده هم و نمیتونن هم از او بحثن تخلص بکنن. این از گرایش های حیوان، ولی انسان گرایش هایی دارد. اون گرایش ها اولا با خود مهوری قابل توجیه نیست و اگر توجیهاتی کردن توجیهات همه محل بحثت و قابل ایراد اشکال، و ثانیا فکر انتخابی و آگاهانه دارد. و به هر حال اینها چیزهایی که ملاک و معیار انسانیت شناخته می شود. تمام مکتبهای جهان اگر از انسانیت هم انسانیت یعنی همین امور، همین درایت ها، همین امور، یعنی غیر از اینها چیزی نیست. الان هم تمام مبادی دنیا اما از مکتبهای الهی، مادی، شکات هر چیزی بود بالاخره مسائلی را در مورد انسان مطرح می کنند. این مسائل مرائل مافوق حیوانی تلقی می کنند. ما اینها را حالا باید این مسائل را طرح بکنیم. از این آیا مناطری هستند برای انسان یا فکری نیستند؟ و اگر فکری نباشند چه باید نتیجه بگیریم؟ و اگر فکری باشند چگونه نتیجه بگیریم؟ بعدم بیایم دنبال دلیل و فکری بودن و نبودن اینها. این گرایش ها که گفتیم احیانا اینها در مقدسات هم نامیده میشن، اینها اجمالا پنج مقوله هستند. والا اقل ما فعلا پنج مقوله اینها رو میشناسیم. یکی از اینها مقوله حقیقت هست. حقیقت مگه حقیقت را منطقیم نامش را مقوله دانایی هم بگذر، مقوله دریافت که جهان را هم واقعیت جهان هم این نام هم روش بگذر. مقصود این است که انسان در انسان چنین گرایشی وجود دارد، گرایش به کشف واقعیتها چنان که هستند، درک حقایق اشیاء تمافی علیها، یعنی اینکه انسان میخواد جهان را، هستی را، اشیاء را اون چنان که هستن دریافت کنند. از دعاهای منصور پیغمبر اکرم است که فرموده است اللهم ارن الاشیاء التمامی. اساسا این چیزی که به نام حکمت و فلسفه نامیده می شود هدف همین است دیگه. از بشر اگر در دنبال فلسفه رفته است برای همین رشد بوده است. پس حقیقت را و حقایق را، حقایق اشیاء را درک بکنند. ما نام این را میتوانیم حس فلسفی هم بگذاریم. میخواد بگید حقیقت جویی، میخواد بگید که مقوله حقیقت، مقوله فلسفی مثلا، مقوله دانایی. جمله ای دارد که من قدیم ترین کسی که دیدم این تغییر را کرده است بو علی سینا بوده و دیگه من اطلاع دارم قبل از آن چنین تغییری بوده است یا نه. در حال که اطلاق این هم دارم ولی خب بو علی سینا قبل از اینها بوده. در مورد غایت و هدف فلسفه یا تعریف فلسفه به حسب غایت است اینجور میگوید که خیرورت الانسان عالمن عقلیان مضاهیان للعالم العینی. این چیزه نهایی خیلی شدن این است که انسان جهان عقلانی بشود شبیه جهان عینی. یعنی چیزی جهان عینی را دریافت بکنن اونچنان که هست بعد خودش میشود یک جهان. ولی اون جهان بیرون جهان عینی این همون جهان باشد ولی صورت عقلی همون جهان. این مسئله حقیقت یا حقیقت جویی از نظر خیل چوپان این همون تبری انسان است و انسان بالجبله و بالفطره میخواد تمادری پیدا کند. نظری یعنی همین، یعنی حقایق جهان را درک بکند. این جرمی در انسان برای رسیدن به حقایق جهان وجود دارد. در روانشناسی هم که این را به نام ضد حقیقت جویی مطرح می کنند و حس کابوس، حس کابوس اینا در یک سطح گسترده مسئله را تعریف می کنند اسمش می دارن حس کابوس، یعنی همون چیزی که حتی در کودک هم بیشید. در کودک میگن از حدود سن دو سال و نیم بین دو سال و سه سال شاید به تفاوت میان کودک ها موزش پیدا میشود. این حس سؤال از چه سن و سه سالگی که میرسه رو میپرسه. اون رو در تعلیم و تربیت هم میگن که به پدر و مادرها دستور میدن که میگن که اغلب پدر و مادرهای نادان و خالی از جو وقتی بینم دستور سفر حسی بیو پرسه دیگه فضولی طلب میده بسی را فضولی را کنه حق نازم یا این حسد سوال است، حسد کارستوری، حسد حقیقتی که در این تازه زنده است که اون میپرسد و حق داره بپرسه. و حتی اگر از چیزهایی میپرسد که نمیتونی جواب بدید یا اون نمیتواند جوابی که دریافت بکند، در این حال نباید پسر زدن، خوب کردن و سرکوب کردن این رو یا بابی که در هر نزم تو بیدی نکن یا باید تو حد ممکن یک جوابی که بشود او را ارضا کرد و اقناع کرد یا در جواب توجه کردید؟ و حتی میگن بسیاری از همون شوخی های بچه، خرابکاری های بچه به خواهی که مثل بچه خرابکار دیگه و هر چی برسه از اینجا برسه برسه به محسن این کوبه رو میدیم این میزن رو میدیم این از آیا طبعا بسه خرابکار انسان خرابکار هست بعد که بزرگ میترد اصلاح میترد یا نم زن این معلول همون هیچ که کابل بیشه این وقت بزن این چیز حالا ما نمی که خودی رو بیشه ما نمی زنی از یک بگی که کوئی دست این دستا با تذره گردیم دیگه بنابراین قبل حل شده سوالی باقی نمونده ولی اون تحلیل دیگه مسئله برای سوشن میزن رو بیدیم چی میشه. حالا این خودش مسئله استفهام، حالا اونو که فلاسفه طرح میکنن در یک سطح بالاتر میگن روانشناسا چیزی به عمومیت میگن که حتی در کودک این که انسان بل گرایشی دارد به گرفتن حقیقتی را و حقایقی را داستان معروف ابو ریحان بیرونی که دیگه داستان دید که در مرض موتش بود و همسایه ای داشت و اون همسایه طبیعی بود. همسایه آمده بود به عیادت ابو ریحان گفتیم که در بستر به حالت تقریبا رو به قبله است و چیزی سلاس عمر باقی ماند. به مرحله میرسن که لذت اصل حقیقت برای اونها برتر است از هر لذتی دیگر. اینا که بیشتر تفصیل بودن برای اینکه ببینید واقعیتی در مورد انسان که باید اینها رو تحلیل پذیرید. گفتم انسان هیچ موضوعی به اندازه انسان نیازمند به توضیح و تفسیر نیست. لذت علم برای از هر لذت بالاتر است. و هم در مورد مرحوم سید محمد باقر حجت الاسلام شفیع اصفهانی این داستان را قدمای ما نقل کردن و در مورد پاستور ظاهرا عین این داستان آمده است. مرحوم اصفهان باقر در صدقات عرض کنم که بعد از اینکه به اصطلاح دست به دست دادن عروس با هم دیگر و عروس بردن به حجره، بعد معمولا زنها میان خیلی دیگر هست بیرون زنها پیش عروس میرن وقت اتاق دیگری که زنها کرفتن بعد برود پیش عروس. خب که حالا فرصتیش مطالعه بکنیم، از این فرصت استفاده کنیم مطالعه بکنیم. خیلی زیاد مطالعه کردن و کار کردن، زنها رفتن عروس بیشتر از تنها بود، هر که منتظر که بیاد نیامد. یه وقت متوجه که صبح شد، یعنی اون چنان جاذبه علم این مرد سفید که سر زد عروس قاموش شد. اون این داستان برای پاستور نقل کردن، او هم میگن که در همون شب زحاق یک ساعت ماعتی برای رفتن بیش عروس فرصتی پیدا کرد، بر رفت لابراتوارش برای کارهای خودش، همچه سرش گرم شد که تا صبح همونجا موند یا بیش رفت منتظر عروسی. این چیست؟ های یک واقعیت هایی اینه، یک تمایی سر همه افراد بشر وجود دارد. البته مثل همه حس های دیگر به شدت جهر و بعدم بستگی دارد که انسان او را تربیتش کرده باشه، پرورشش کرده باشه، نه باشه. ولهذا انسان را به دلیل دانستن در غیر انسان ترجیح میدهند. یک سخنی درست این عبارتی که یادم نیست عرض کنم که میگوید بینید که مال فکتواتیز فیلسوف معروف انگلیسی میگوید که اگر انسان انسانی باشد بدحال، بله اگر انسان دانایی باشد بدحال، به از عبدالله خوشحال. یعنی که امر دایر بشود من یکی دانا باشم ولی بدبخت. بدحال مخصوص اینه که یعنی فقر و مسکنت بدبختی دلید، یا بخوام عبدالله باشم ولی خوشحال، یعنی همه آرام باشه. من اون رو ترجیح میدم سقراطی ملول ترجیح دارد در خوکی فربه. این حرف ها همه نشون میدهد ارزش حقیقت را برای بشر. خود جامعیت معنی چیه؟ یه خیر این آزادی چیه؟ آزادی رسیدن به جهان است، گردن جهان است. این یک گرایش است که از مقوله حقیقت است. دیگری در انسان هست، اون گرایش اصطلاح از مقوله خیر است، یعنی از مقوله فضیلت است. فضیلت، خیر و فضیلت به تعبیر دیگر از مقوله اخلاق است. این را که ما در اصطلاح خودمون اخلاق میگیم. ببینید بسیاری از چیزها را انسان گرایش دارد بکن که منفعت است، سود است. انسان به پول گرایش دارد برای اینکه پول برای انسان منفعت است، یعنی وسیله است که حوائج مادی انسان را میتواند برای انسان فراهم بکند. گرایش انسان به منفعت، خب همون باز خودمقداری دیگه، یعنی بسیاری انسان گرایش پیدا میکند برای اینکه اون را جذب بکند به خود برای ادامه حیات است، بقای حیات است. البته خود همین گرایش موجود زندگی که حیات خود که حفظ بکند چی هست کرم دارد خودش مسئله است، ولی البته یه اندازه باید خود ساده تر است. ولی یک شمار انسان به اونها گرایش دارد نه به دلیل اینکه منفعت است، بلکه به دلیل اینکه فضیلت است، خیر است، یعنی خیر عقلانی. منفعت خیر حسی، فضیلت خیر عقلی. گرایش انسان برایی از این جهت راستی نقطه مقابل تنفر. گرایش انسان به تقوا و پاکی به طور کلی این گرایش هایی که فضیلت هست دو نوع است، بعضی از فردی است و بعضی از اجتماعی. فردی ها مثلا گرایش به نظم و انضباط، نظم و انضباط گرایش به تسلط بر نفس، اینطور که ما مالکیت نفس می‌نامیم، بر خود مسلط بودن. و بسیاری دیگر از مفاهیم اخلاق فردی، حتی شجاعت، مثلا شجاعت به معنی قوت قلب، نه زور بازو کن به اسم قول اخلاق نیست، در مقابل جغل و امثال اینها، یا در مسائل و اما قسم دوم که مسائل اجتماعی، گرایش به تعاون، کمک دیگران بودن و یک دیگر یک کار اجتماعی کردن، گرایش به احسان و نیکوکاری، گرایش به فداکاری، دید با منطق منفعت دور در نمیاد. فداکاری یعنی فدا کردن خود، جان خود حتی. ایثار، لایق به ایثار، و یعثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینکه انسان در حالی که تمام احتیاج به چیزی را دارد، دیگری را بر خود مقدم بدارد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. پس به طور کلی گرایش به فضیلت در انسان یا گرایش های اخلاقی، گرایش های به تعبیر دیگر گرایش هایی که از مقوله فضیلت هست، گرایش هایی که از مقوله خیر اخلاقی، این دو. سوم، مقوله زیبایی در انسان گرایشی به جمال و زیبایی به معنی مطلق هست. زیبایی هم چه به معنی زیبایی و چه به معنی زیبایی آفرینی به نام خون این هم خود یکیست در انسان دیگه. هیچ کسی ایست که از این حس خارج و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد باید کوشش می کند تا حدی که برند وضع زیباتری برای خودش به وجود را همین سالن را. خب این سالن کار اولیه ای که این سالن برای اون ساخته شده چیست؟ این که اجتماع مثلا دانش آموزان یا ایلیه دانش آموزان برای گزارش کارها برای سخنرانی کردن خلاصه برای اجتماع عمومی. حالا این که اون پرده های این دور باشه این که بزرگ موضوع اون پرده های این دور باشه یا نباشه تأثیری دارد در این جهت که مثلا خلا مثلا بهتری رسونه صداره نه ولی خودش یه حد جهتی از زیبایی برای موضوعیت داره. این سامان به انسان میتازد ساختمان را در درجه اول برای ضد از گرما و سرما و درد و امثال اینها ولی انسان همیشه مخلوط میکنه اون را وارد به زیبایی خودش یعنی میخواد همیشه اون در اتاقی که در اونجا هر چیزی مندازد مبلمان اتاقش هر دو اتاقش میگونم قسمت های دیگه میخواد زیبایی زیبایی یکی بسرد. انسان زیبایی های طبیعت را دوست دارد. یک وقت یک آب صاف زلال میبیند یک استخر یک دریا از دیدنش لذت میبرد از مناظر خرید خوب عالی طبیعی لذت میبرد از مثلا منظره آسمان از افق از کوهها از همه اینها لذت می‌برد یعنی اینها را زیر اینها را زیران بیند و از زیبایی اینها لذت می‌برد و بعد هم مثل هنر که خودش خلق نوعی زیبایی هست این چیزهایی که به نام صنایع مستظرفه به اصطلاح می‌نامیدند از قدیم فرض مثلا خط یک هنر خیلی قدیمی این خط خط به سر زیبا برای انسان یه ارزش فوق العاده ای داره که بسن نگهش میداره یه بانی که با خط بسیار بسیار زیبا نرسته میشود ده بار اگه انسان دیده باشه دفعه یازده هم میخواد صد بار هم دیده باشه دفعه صدیه کن باید بخواد تماشا بکنه. مرحوم ادبی ما سبحان الله علیه چون خطشان هم خوب بود و نسبتاً هم خوب میدن به خط مخصوصای علاقه خاصی داشت. ایشان رو گفتن از گرفتای وقتای قرآن رو بپرسن. میگویدن قرآن رو بخور خط دست من بسه دیگه نمیتونم بخونم. چون این قصد خیره میشن به خط شده زیبایی نه که از خوندن نمیتونم. این تجربه تنگور در جلو ایوان مقصوره در اون تجربه بزرگی که جلو پیشانی ایوان هست در این تنگور که پسر گوهر شاید بوده دیگه ابتن در آخر سرزون در کتبه او لایسان غربن شاهر خبن امیر تیمور گورکان دو ارشاد زن شاهر خبن و لایسان غربن پسر و این خط او در خط سلط بگیم نظیری او نیامده هست و قبل از او کسی چنی خط سلط نوشتر و نه بعد از او کسی توانست داریم و این که علیرضای عباسی در زمان شعبات طوق العاده خطات خوبی نمونه های خط که الان در اصفهان هست در قم سر و مقبره شعبات اگر دیده باشید خط هست طوق العاده این خط زیباست ولی آیات قرآن آیه بود و یکی از جهات آیات بودن از مقوله زیبایی چیه یعنی فصاحت بلاغت و همون یکی از بزرگترین عامل های جهانی کردن قرآن عامل زیبایی یعنی فصاحت و بلاغت فوق العاده قرآن قرار این است اینم یک گرایشی است در انسان گرایش به زیبایی و به زیبایی
یکی دیگر از گرایش ها که گرایش چهارم است خلاقیت و ابداع است. انسان این گرایش درش هست که میخواهد خلق کند و بیافریند. چیزی را که نبوده به وجود بیاورد. درست است که بشر برای رفع حوائج زندگیش هم به کار صنعت و خلاقیت و ابداع پرداخته است، ولی همون جوری که علم هم وسیله‌ای بوده برای زندگی و هم خودش برای انسان هدف بوده، علم این در مسئله‌ای که امروز مطرح است برای علم یا علم برای زندگی، او جوابش اینه هر دو، یعنی علم هم برای هم به اصطلاح طلبه ها مطلوب به ذات برای بشر، هم مطلوب به لغیر، یعنی هم برای ذات خودش مطلوب و هم وسیله‌ای برای حل مشکلات بشر. از این علم است که تفت حقیقت است، مطلوب به ذات است، از این جهت که در این حال قدرت است و توانایی و توانا بود هر چه دانا بود و سیره ایست برای حل مشکلات کنید. خلاقیت هم اینجوره. شما در بچه ها بهتر تجربه کرده اید که میدونید یه بچه اگر یک چیزی را خلق بکند، ایجاد بکند، چجور به سرور و فرح در احساساتی به شخصیت احساسی شخصیت در خودش می کند. که مثلا چی؟ وقتی کاردستی رو یه بچه ای می دید این کاردستی رو بسار از مثلا کاردستی می خواهد یه چیز جدیدی به وجود آورده باشه. به طور کلی ابتکارها، ابتکار در هر قسمتی به خودش خلق دیگه عبی را شما میگید اینها ابتکار دارن. مثلا میگید که در فلان شغل در این فلان شخص ابتکار دارن، یعنی یک پرورشی را خلق میکنه و افراد دیگر ممکنه تابع باشن، مقلد باشن، یعنی روش های دیگران را تقلید پیروی میکنن، ولی بعضی از افراد این قدرت رو دارن به این که می توانن روش بیافرینن. به طور کلی در طرح‌های اجتماعی، طرح‌های مملکت‌داری، طرح‌های شهرسازی، در طرح‌های شهرداری باید طرح داشته باشه، استقرار داشته باشه در کارهای خودش. برنامه‌ریزی‌ها، کتاب‌ها، خب میدونید خیلی از کتاب ها صرفا جنبه تقلیدی دارد. مثال معروف میگم کتاب های چاپی را خطی میکنن، باید خطی را در مرتبه چاپی میکنن، یعنی هر کاری که از کتاب چاپی گرفته اینا را میمیسه باید در مرتبه خوب اون که در این کتاب، ولی خب یه ده افراد هستن که کتاب هاشون ابتکار خلق آفرینندگی و انسان این تمایل در هر کسی که میخواد آفریننده باشه. از اونها بالاتر نظریه ها که کسی یه نظریه خلق میکند، بعد اثبات میکند، بعد دیگران نظریه او رو میپذیرند، اون خودش یه نوع قدرت و خلق است. مثلا اون کسی که حرکت جوهریه را به عنوان یک نظریه خلق کرد و بعد اثبات کرد، بگران پیرو میکند. البته این هم توجه داریم نگه دارید که در بعضی چیزها دو سه مقوله با همدیگر قاطی میشه، یعنی با همدیگر توأم میشنن. مثلا یک کسی که شعری ابتکار میکنند که مبتکر در شعر حتی مثل این در آن واحد دو کار کرده است، یکی اینکه خلق کرده این چیزی را، یعنی اون حس خلاقیت خودش را ارضا کرده، و از طرف دیگر یک زیبا آفریده است، یک شعر زیبایی و حس زیبایی را ارضا کرده است. و ممکن است حس حقیقت بینی هم به او ارضا کرده باشد، منافر از یک شعر در آن واحد از تن مقوله شما داریم. مقوله پنجم مقوله است که ما اجالتا نام اون را مقوله پرستش میگذاریم یا مقوله عشق و پرستش میگذاریم. در میگردیم حرف اول خودمون. حرف اول ما این بود که در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان یا اینکه به تفسیر توی که در این انسان چیزه ها دیده می شود در تفسیر انسان دیده نمی شود و یک چیزی هایی که توضیح و تفسیرش آسان نیست، فوق العاده مشکل است و به همین جهت است که انسان را عالم صغیر نامیدن، یعنی به تنهایی خودی که جهان است. در خاطر ایران قبول ندارن که انسان عالم صغیر باشه، میگن انسان عالم صغیر است و عالم عالم صغیر است، میگن عالم انسان صغیر است و انسان عالم صغیر است. مولوی میگوید که چیز اندر خانه اندر شهر نیست، خانه جز از شهر کل، هر چی در خانه باشه در شهر هست قطعا، ولی در شهر ممکنه چیزی باشه که تو خونه نباشه. در اغلب این چیزه چیز اندر خانه اندر شهر نیست، چیز اندروی اندر نهر نیست، هر چیزی که در دیگه کوچیک باشه در رودخانه البته هست. این چیز بگیری می کنم دیگه این جهان خانه است، این جهان جوی است، دل چون نهر آب. این جهان خانه است، دل شهری اجاب. نه از قضیه دیگه این انسان، دل انسان دیگه انسان خانه است و جهان شهر، یک جهان خانه است به این کار کردن. حالا در این جهت است که اهمیت انسان است و در انسان خیلی نیازمنده به تفسیر است و این ساده انگاه ها در موضوع انسان خیلی اشتباه است. ساده انگاهی ها را همه کردن. حالا یه موضوعی که این موضوع شاید بیشتر هم نیاز باشد که این که ما شرح بدیم، مسئله عشق و پرستش هست. یعنی در واقع مسئله عشق، خود همین عشق در انسان یک پدیده معضل عجیبی که خیلی نیاز به تفسیر دارد. حالا در باب عشق یا که عشق را جد از مقوله شکی ندانستن، گفتن عشق همون حیجان غریزه جنسی چیز دیگه غیره جنسی، یعنی مبدع غریزه جنسی و انتحاس هم غریزه جنسی. نظریه دیگری هست معتقد است عشق ها از غریزه جنسی شروع می شود ولی بعد تلطیف می شود، جنبه جنسی خودش از دست می دهد و حالت روحانی به خودش می گیرد. و یک نظریه دیگر است که از آس فائد به دو نوع عشق است، عشقهای جسمانی و مبدع جسمانی و غایت جسمانی دارد و عشق روحانی که از اول مبدع روحانی دارد و غایتش هم روحانی. این مسئله یعنی مسئله عشق خصوصا تا در اونجا که با پرستش توأم می شود و بلکه هر عشقی که اگر به مرحله عشق برسد یعنی اون شهوات و حرفا را حسابت با دیگه کنار هر عشقی که به مرحله عشق واقعی برسد مرحله پرستش دارد. یعنی این دو در واقع از یک دیگر تفکیک پذیر نیستند. به هر حال این مسئله عشق و پرستش در انسان یک مسئله است که فوق العاده نیازمند به علم است، نیازمند به تفسیر و توضیح و توجیه است. این هم باید بررسی بشود که واقعا چه مبدعی دارد. حالا این حرفی که از قدیم به افلاطون نسبت دادن در آزا حالا میگن عشق افلاطونی، آیا این راست است؟ آیا در انسان آیا واقعا یک مبدع غیر جسمانی و یک مبدع غیر مادی برای عشق در انسان وجود دارد؟ آیا عشقهای روحانی هم در انسان وجود دارد؟ و اگر دارد این چیز این بحث میمونه برای جلسه دیگر، بحث عشق میمونه برای جلسه دیگر.